بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی خیر خلقه و خاتم رسوله ابو القاسم المصطفی محمد. بسم الله النور، بسم الله منور النور، بسم الله خالق النور. عرض سلام و ادب داریم و خالصانه ترین تحیات الهی رو تقدیم میکنیم به ارواح تابناک انبیا، اولیا و هادیان بشر در طول تاریخ و عرض جغرافیا که بر این راه استقامت ورزیدند و با درس مقاومت از جهد جان خیش نیز گذشتند. درود و تحیات الهی به ارواح طیبه ائمه اطهار و اصحاب و یارانشون، و در این قره ماه صفر درود و تحیات وافر الهی رو هدیه می کنیم به کاروان عزیز و به ظاهر اسیر آل الله که یادآور مقاومت و استقامت بر اعلای کلمت الله آنها درس اسلام رو به در طول تاریخ گستراند، و همچنین درود و رحمت الهی به روح تابناک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و مدافعان حرم، و آرزوی توفیق روزافزون برای ادامه دهندگان این راه نورانی، مخصوصا مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای. با استمداد از الطاف الهی آغاز می‌کنیم مراسم وزین و فخیم افتتاحیه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم رو، که این همایش یک مسیر نورانی خواهد بود که طی یک هفته برنامه‌های علمی خود رو به ظهور خواهد رسوند و عزیزان انشاءالله بهره‌مند خواهند شد. در آغاز خیر مقدم عرض میکنم محضر همه بزرگواران، حضار ارجمند، اساتید و فضلای گرانقدر حاضر در جلسه. اگرچه به جهت رعایت مسائل کرونایی اخیر ما توفیق حضور در جمع بیشتر عزیزان رو نداشتیم، ولی عرض سلام و خیر مقدم دارم حضور همه عزیزانی که ما رو از طریق پنجره‌های فضای واقعی به ظاهر مجازی همراهی میکنن از درگاه آپارات و همچنین اینستاگرام. بر اون خیلی عظیم هم سلام و وقت بخیر عرض میکنیم. انشالله بتونه برنامه های این همایش ذهن معنوی، کنجکاو و عالمانه شما عزیزان رو هم به سرانجام مقصود برسونه. برنامه های ما در این افتتاحیه متنوع خواهد بود، ولی به جهت رعایت وقت من فقط یک نکته اشاره میکنم، به آن این که اهانت اخیر دستگاه تبلیغاتی نظام سلطه رو به ساحت نورانی و ملکوتی پیامبر اکرم محکوم میکنیم، همان پیامبر رحمتی که نورش همه جهان رو گسترانیده است، اما خفاشان شب پرست میخواهند پنجه بر چهره خورشید بکشند. به خیال خام خود ما همینجا این عمل ننگین آنها را محکوم میکنیم با این ترنم شعر زیبای سعدی که ماه فرو ماند از جمال محمد. سر نباشد به اعتدال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب بسیار فرصت مغتنم هست در تلیعه مراسم افتتاحیه استفاده میکنیم از پیام عالمانه مرجع عالی قد حضرت آیت الله العظما نوری همدانی که توسط سرور ارجمند جامعه جمهوری اسلام و المسلمین جناب آقای نوروز نژاد قرائت میشه. همراهی میکنیم با ترنم زیبای ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
ب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. با سلام و تحیت به آن مجمع محترم و تسلیت ایام محرم و صفر، یکی از موضوعات ارزنده قرآن کریم که باید به آن توجه شود جریان شناسی است که پروردگار متعال برای بشریت بیان فرموده. مهمترین موضوع جریان حق و باطل است که این جریان از آغاز خلقت شروع شده است و تا پایان ادامه خواهد داشت و پیوسته در حال برخورد و مبارزه با یکدیگر هستند که گاهی منجر به پیروزی جریان حق می گردد و در مواردی هم پیروزی ظاهری با جریان باطل می باشد، که متاسفانه در این مورد اخیر افرادی که دارای بصیرت و هوشیاری بالا نیستند سوالات و تردید و شک را در بعضی افراد ایجاد می کنند، در حالی که همه موارد این صحنه یعنی جریان حق و باطل را در صورتهای مختلف و بیان متفاوت قرآن کریم معرفی می کند و این تفاوتها ناشی از تفاوت جریان باطل و نوع ظهور این جریان می باشد و آن راه مقاومت است. فاستقم کما امرت و من تاب معک. در این مسیر آنچه مهم است یقین به وعده پروردگار متعال است که هر جا پیروزی است با اهل مقاومت و جهاد است و شکست قطعی از آن دشمنان و تفکر و الغای غلط که دشمن با همه قدرت و امکانات شکست ناپذیر است خواهد بود. الذین کفروا و شدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. در حالی که قرآن نشان داد که ابرقدرت‌ها در هم شکسته می‌شوند، بر این اساس قرآن کریم فرعون که هم قدرت سیاسی داشت و هم قدرت فرهنگی و اقتصادی را در خود جمع کرده بود در مقابل چشمان ما قرار داد و نتیجه مقاومت را به تصویر کشید و در آیات دیگر به پیامبران توجه به تاریخ گذشتگان توصیه می‌شود و عقوبت کافران را یادآور می‌گردد. افلم یسیروا فی الارض فلینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. اما نکته مهم و دارای اهمیت آنجاست که از مقاومت چگونه تعبیر گردد. مهمترین عامل پیروزی در جریان مقاومت تقویت روحیه جهادی و عدم سازش با دشمن است که یک امر قطعی می باشد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. و در آیه دیگر می فرماید ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. مقاومت با جهاد علیه کفار معنا پیدا می کند و البته مقاومت در جنبه‌های مختلف معنای متفاوت دارد و جهاد نیز نوعش با مکر و حیله دشمن شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. طبیعت کار این است که در جنبه نظامی شکل جهاد و مقاومت متفاوت است و در جنبه‌های سیاسی و فرهنگی هم تفاوت دارد. بر این اساس امروز دشمن از تمام توان خود برای شکستن جبهه مقاومت استفاده می کند تا بلکه بتواند اهداف شوم خود را عملی سازد. اما امروز وظیفه مسلمانان مقاومت و عدم سازش با استکبار و کفار است که قرآن کریم فرمود یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. و باید با وحدت و همبستگی این مسیر را طی کرد و متاسفانه امروز شاهد حوادث غمبار در جهان اسلام هستیم که در رأس آن موضوع فلسطین و قدس شریف است و عده‌ای از سران عربی مشغول عادی سازی روابط با رژیم غاصب و کودک کش هستند. مسلمانان بدانند هر گونه ارتباط و تقویت این رژیم غاصب و ایادی آن حرام است. امیدوارم مقاومت اسلامی با در نظر گرفتن دستورات قرآن کریم روز به روز موفق تر باشد و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در پایان لازم می دانم از همه عزیزان و شخصیت ها و نخبگان حاضر در جلسه و برگزار کنندگان این همایش، خصوصا جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تشکر و قدردانی نمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواهان و خواستارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 27/6/1399 قم مقدسه، حسین نوری همدانی. برای سلامتی حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی و همه مراجع معظم، خصوصا سلامتی مقام معظم رهبری، اجماعا صلوات.
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و سپاس داریم از سرور ارجمن جمعیت حجت الاسلام و المسلمین آقای نوروز نژاد که پیام عالمانه مرجع عالی قد حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی رو قرائت کردند. همچنین تقدیر و سپاس داریم از قاری ممتاز کشوری سرور ارجمن جمعیت حجت الاسلام حمیدی نیک که تلیعه جلسه افتتاحیه ما رو با کلمات نورانی قرآن زینت بخشیدن. به جهت بهره‌مندی بهتر از فرصت کوتاه وقت افتتاحیه جلسه، بهره‌مند میشیم از گزارش دبیر علمی همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم سرور ارجمند جمعیت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد صادق یوسفی مقدم. بهره‌مند میشیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام دارم خدمت سروران عزیز، برادران بزرگواری که در جلسه حضور دارن، و عرض سلام دارم خدمت سروران و عزیزانی که از طریق فضای مجازی جلسه رو تعقیب میکنن و برنامه ها رو تعقیب میکنن. امیدواریم که انشاءالله این جلسه و برنامه های اون برای همه مخاطبان عزیز ما در فضای مجازی مفید و مؤثر باشد. و عذرخواهی میکنم از این که نتوانستیم همایش را حضوراً آنچون که در خور هست برگزار بکنیم و ناچار شدیم به جهت رعایت ضوابط بهداشتی جلسه رو در حد اقل برگزار بکنیم. بحث همایش مقاومت اسلامی و پیدایش این موضوع از اونجا صورت گرفت که ما در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ الله می دیدیم که ایشان بر موضوع مقاومت و همچنین بر پژوهش در حوزه مقاومت تأکید می کردن. از طرف دیگر فلسفه وجودی دفتر تبلیغات اسلامی تقویت نرم‌افزاری فکری مسائل مورد نیاز جامعه اسلامی است. و امروز یکی از موضوعات مهم و مورد نیاز ما در سطح ملی و بین المللی مسئله مقاومت است، موضوع مقاومت است و علل قاعده دفتر تبلیغات اسلامی باید در اینجا حضور پیدا بکند و وظیفه خودش را که تقویت نرم افزاری و فکری جبهه مقاومت است انجام بدهد. بنده خدمت حضرت استاد جناب دکتر مؤدب که اینجا تشریف دارند عرض می کردم که یه روزی دو نفر از برادران عزیز ما از لشکر فاطمیون آمدن دفتر ما و گفتن که ما در جبهه مقاومت و در خط مقاومت هستیم، شما چه دستاوردی دارید در اختیار ما قرار بدید، از نظر فکری ما رو تقویت بکنید. حقیقتاً در اون لحظه من احساس کردم که غیر از بیان عمومات در زمینه مقاومت چیز دیگری در دست نداشتیم که به اونها بدیم. در حقیقت اونجا کلید همایش مقاومت خورده شد و در صدد برآمدیم تا اطلاعات و مطالعاتی در این زمینه صورت بگیرد و یک جمع آوری داشته باشیم و به حمد الله و المنه همایش مقاومت اسلامی کلید خورد. بعد از این که طرح اون به پژوهشگاه داده شد، به قطب‌های دفتر داده شد، تصویب شد، مراحل تصویب خواهد طی شد، این همایش راه اندازی شد، شورای علمی همایش مقاومت اسلامی به وجود آمد و کمیته کارشناسی در کنار شورای علمی به وجود آمد. در این شورای علمی محورهای همایش مصوب شد، تا حدودی ریز موضوعات مصوب شد و ما به فراخوان مقاله دادیم و اونجوری که ما الان خدمت شما عرض می‌کنیم 148 مقاله برای ما رسید در مجموع. از بین این 148 مقاله 99 مقاله برگزیده شد. مقالاتی که برگزیده نشد، هرچند برخی ضعیف بودند به دلیل ضعف برگزیده نشدند، ولی برخی مقالات هم چون قرآنی نبودند برگزیده نشدند. بلا مقالات خوبی هم غیر قرآنی به دست ما رسیده بود که شاید اونها رو جداگانه یه فکری براشون برداریم و اونها رو در دسترس قرار بدیم، اما اون مقالات قرآنی 99 مقاله در اختیار ما قرار گرفت و ما این 99 مقاله رو به حمد الله و المنه بعد از ارزیابی ها و ملاحظات گوناگون الان آماده کردیم و برای نشر ارسال کردیم و به همین زودی انشاءالله میدونیم تا پایان این همایش که اختتامیه هست بتونیم اینجا رونمایی از مقالات داشته باشیم. چکیده مقالات رو هم همچنین برای نشر فرستادیم. در همین زمینه ما 11 نشست علمی برگزار کردیم. نشست علمی عمدتاً توسط مراکزی برگزار شد که به ما وعده همکاری دادن و به حمدالله درخشش خوبی بود. نشست‌های بسیار ارزشمندی برگزار شد. این نشست‌ها هم پیاده شده و غنی سازی شده و بعد از غنی سازی برای نشر ارسال شده و اونها هم انشاءالله در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت و امیدواری در پایان این همایش هم بتونیم از اونها هم به اصطلاح رونمایی داشته باشیم. من به حضور سروران عزیز میخوام در حضور سروران عزیز میخوام تشکر بکنم از برخی از این مراکز. مرکز فقهی امیتهار حضور جدی داشتن، هم در تدوین مقاله هم در برگزاری نشست. آستان قدس رضوی همینطور در تدوین مقاله و برگزاری نشست. جامعة الزهرا در برگزاری نشست، تدوین مقاله. پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق در برگزاری نشست با ما همکاری کردن. دانشگاه امام باقر در تدوین مقاله با ما همکاری کردن. دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان در برگزاری نشست با ما همکاری کردن. خبرگزاری ایکنا با ما در برگزاری نشست و پوشش خبری خوب همکاری کردن. همچنین من تشکر میکنم از مرکز مدیریت حوزه علمیه جامعة المصطفی العالمیه، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رضوان الله تعالی علیه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه قرآن سیما، رادیو قرآن، دانشگاه باقرالعلوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات، ستاد نیروهای مسلح، شورای عالی قرآن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه امام صادق. اینها مراکزی بودند که با ما همکاری داشتند و باید از آنها تشکر می‌کردیم. ما افزون بر این افتتاحیه‌ای که الان در خدمتتون هستیم، 5 کمیسیون تخصصی از مقالات داریم که از میان این مقاله 27 مقاله که رتبه بالاتری رو آورده اند، این 27 مقاله در این کمیسیون پنجگانه ارائه میشن. کمیسیون گفتمانسازی و روش مقاومت از نگاه قرآن کریم، مبانی مفاهیم و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم، الگوهای مقاومت در قرآن کریم، دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم، چالش‌های مقاومت از نگاه قرآن کریم، اینا کمیسیون‌هایی هستند که از امروز کار خودشون رو آغاز می‌کنن و روز پنجشنبه هم به توفیق خدای بزرگ ما اختتامیه این همایش رو خواهیم داشت. من در اینجا لازم می‌دونم از همکاران بزرگوار خودم در دفتر تبلیغات اسلامی سپاس ویژه داشته باشم. ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای واعظی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای لکزایی، معاونت پژوهش دفتر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، معاونت منابع انسانی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، مرکز محترم همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه که بسیار در این زمینه با ما همکاری کردن و زحمت کشیدن، میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن، روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، همکاران بنده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن کریم، دبیر محترم اجرایی همایش مقاومت اسلامی. اینا خیلی زحمت کشیدن و من از همه اینا سپاسگزاری و تشکر دارم. امیدوارم که کسی از قلم در اینجا نیفتاده باشه و من از همه یاد کرده باشم و آرزوی من این هست که انشاءالله این مجموعه مقالات به دست کسانی که مخاطب هستن برسد و از اون استفاده بکنن. البته ما در پورتال قرآن صفحه ویژه‌ای برای این همایش مقاومت باز کردیم و همه این مقالات انشاءالله در اون صفحه برای همگان در اختیار خواهد گرفت و می توانند وارد پورتال بشن و سرچ کنن در خود این مقالات و مقاله مورد انتخاب خودشون رو به اصطلاح بردارن و قابل برداشت هم این مقالات خواهد بود. من عذرخواهی میکنم از زحمتی که دادم. باید سپاسگزاری کنم از استاد بزرگوار جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهجت پور که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و برای سخنرانی به این جلسه تشریف آوردن. عرایزم رو کوتاه میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و سپاس داریم از دبیر علمی محترم همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم. همونطوری که فرمودن، همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم جهد چندین ماهه بخش‌های مختلفی است که امروز از درگاه فضای مجازی محضر شما تقدیم میشه. این همایش و کمیسیون‌های تخصصی اون بر درگاه فضای مجازی از دید زیبای شما بر پنجره فضای مجازی از طریق آپارات و همچنین اینستاگرام قابل دریافت هست که حضور تک تک شما عزیزانی که حاضر در این مراسم افتتاحیه هستید در فضای مجازی رو ارج می نهیم و به دیدگان معنوی و جویاشگر شما هم خیر مقدم عرض می کنیم. فیض افتتاحیه ما در امروز بهره‌مندی از سخنان و نکات عالمانه قرآن پژوه ارجمند و محقق گرانقدر مسئول محترم حوزه های علمیه خواهران سرور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالکریم بهجت‌پور هست که به استقبال سخنان ایشون میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولا در أيام عزای سالار شهیدان هستیم، محرم و سفری که اسلام رو نگه داشته، هجواک مقاومت و ایثارگری رو به عالم تشیع و عالم انسانیت گسترش دادد. در برابر عظمت نهضت ابو عبدالله الحسین و عظمت کاری که فرزندان، یاران، برادران و اسرای آل البیت انجام دادن سر خضوع و تعظیم پایین می آوریم و آرزو می کنیم که اهداف بلندی که نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشت و شخصیت جامعه اسلامی رو به خودش برگرداند همچنان پویا، مؤثر و دارای موج‌های عظیم و گسترده و اثر بخش در جهان باشد تا انشاءالله نوبت به فرزند ایشون مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برسد. از برگزار کنندگان این جلسه با اهمیت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه های علمیه قم، به خصوص پژوهشکده مطالعات قرآنی، کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که این اقدام شایسته به خوبی جای خودش رو در دلها، ذهنها و آثار بعدی که بعد از این همایش شکل می‌گیرد نمایان کند و فرهنگ مقاومت به عنوان صدقه جاریه ای دیگر از دفتر تبلیغات در فرهنگ اسلامی این مرز و بوم و جهان اسلام ماندگار شود. از همه عزیزانی که با نگارش مقاله، ارزیابی مقالات، هدایت مقالات تلاش کردند تا ارزش این مجموعه، ارزش این همایش والاتر و بالاتر بشود، به نوبه خودم تشکر میکنم. فرمودند که بنده چند دقیقه ای به عنوان افتتاح این جلسه با عظمت به رغم عدم شایستگی مطالبی رو تقدیم کنم. به نظرم رسید که بر چند محور تأکید بکنم و امیدوارم که بتوانم تا حدودی فضایی رو که قرآن برای ایجاد مقاومت، گسترش مقاومت فراهم میکند رو تقدیمتون گزارش کنم. عزیزانی که از طریق فضای مجازی محضرتون هستم، سرورانی که در این جلسه مشرف حضورتون هستم، به نظر من اولین مسئله ای که باید بهش توجه بشد این است که اصولاً دین خود رو متکفل قیام و برپایی انسان میدانه. اگر مقاومت به معنای برپا شدن، برپا خواستن، استواری، پایداری و مفاهیمی از این دست باشد که همه هم در لغت و هم در قرآن بهش توجه شود، اصلی ترین رسالتی که دین برای خودش مطرح کرده این است که انسان رو برپا کند، شخصیت انسان رو استوار کند، در مسیری که باید حرکت کند مسیر استواری او رو قرار بدهد. و این از اون نکته های ارزشمندی است که آیات قرآن به فراوانی درباره اش سخن گفتد. وقتی از دین سخن میگد میفهمد دینن قیمن، دینی که برپاست و به تعبیر برخی از مفسرین برپا کننده است، سر و پا میکند. و اصولا این رو مخصوص به اسلام هم نمیداند. در سوره کهف وقتی گزارش دین رو میکند میفرماید که ملت ابراهیم، منشی که ابراهیم آورد منش قیم هست. دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا. یا وقتی از خود کتاب سخن میگوید نقش قرآن رو در پرپایی شخصیت به زبانهای مختلف توضیح داده است. در ابتدای همین سوره، سوره کهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. دینی است که برپا میکند، خودش هیچ کجی درش نیست و این کتاب کتابی است که انسان وقتی باهاش ارتباط برقرار میکند برپا میشود، اگر برپا شده است پایدار میشود، استوار میشود. این نقشی است که کتاب دارد. جالب است ما رو با واژه‌ای به نام صراط مستقیم آشنا کرده اند و دائما به ما تعلیم داده اند که اهدنا الصراط المستقیم رو بر زبان جاری کنیم، راه استوار. ما بناست در راهی حرکت کنیم که این راه راه استوار باشد. به ما یاد داده اند که تقاضای ورود به راهی استوار رو بکنیم و من این نکته و لطیفه رو عرض کنم که بعد از سوره حمد، سوره مسد ششمین سوره ایست که نازل شد و هفتمین سوره سوره تکویر است. در اونجا می‌فرماید اگر می‌خواید شخصیت استواری داشته باشین، اگر می‌خواید شخصیتتون برپا بشود، سراغ قرآن بیاین. تا این تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. هر کدومتون می‌خواد شخصیتش برپا بشود، استوار بشود، بیاد سراغ قرآن. چه عظمتی در این کتاب خوابیده، رمز و راز استواری رو شما از قرآن باید فرا بگیرید. جامعه ای که به سمت قرآن بیاد، جانی که با قرآن انس بگیرد، جان استوار خواهد شد، قوام میگیرد. البته بسته به خواست بشر است. لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کدامتون که بخواهد. این کتاب این ظرفیت رو دارد که شخصیت شما رو برپا کند و برای برپایی شخصیت باید سراغ قرآن رفت. پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر به خوبی بتوانند با این متن ارتباط برقرار کنند، استوار خواهند شد. و یکی از کارکردهای رسالت ایشون دقیقاً این است که کتابهایی رو بر مردم بخواند که اونها رو برپا کند. در سوره بینه بیان می‌فرماید که رسولاً من الله یتلو صحفاً متحره فیها کتبون قیمه. کار پیغمبر این است که با خوندن این آیات، با خوندن این دستورات، دستوراتی که در این کتاب هست، مردم رو برپا کند. رهبرانی که ارتزاق خودشون رو از قرآن کرده باشند، این توفیق رو پیدا خواهند کرد که امتی داشته باشند، پیروانی داشته باشند که برپا بشوند. کما این که هم دعوت هم هدایتی که به پیغمبر نسبت داده شده، دعوت و هدایت به سمت راه استوار است. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم رو در راه استوار قرار میدهی، هدایت میکنی. کما این که در سوره ابراهیم تأکید می‌فرماید که افزون بر نشان دادن راه، تو دست مردم رو می‌گیری و آرام آرام با اصلاحی که در بینش‌هاشون، گرایش‌هاشون، رفتارشون ایجاد می‌کنی، اونها رو بر صراط عزیز حمید می‌گذاری کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. صراط استوار صراطی است که درش انسان عزیز می شود، چون صاحب این راه عزیز است، غلبه ناپذیر می شود، قهر قهاران او رو تحت تأثیر خودش قرار نمی دهد، او رو به وادادگی وادار نمی کند، همه ستودگی ها رو هم می تواند جلب کند. این از عظمت های راه مستقیم است، این از عظمت هایی است که در پرتو قرآن به روندگان این راه عطا می شود. خب من به نکته دوم ورود کنم و اون نکته دوم این است که این ظرفیت ها رو دین در اختیار ما گذاشته و این ظرفیت در پرتو عمل مختار انسان بهش داده می شود، همچنانی که در سوره تکویر عرض کردم. و مهمتر اینه که مسئله راه مستقیم، راه استوار، یک جریان روان و سهل در حوزه شناخت و مورد علاقه هست، اما به همون نسبت مشمول مخالفت ها، معارضت ها، تلاش برای بازگردوندن افراد از مسیر می شود. لذاست در این حالی که افراد خود در مسیر استوار می افتند و استواری می گیرند، در ادامه راه مواجه با شرایطی می شوند که در این شرایط آنی که هدف قرار می گیرد استواری این هاست و مقاومت در همه حوزه ها، حوزه های اخلاقی، حوزه های اجتماعی، حوزه های سیاسی، حوزه های مربوط به مسائل اجتماعی، در همه این حوزه ها استواری او به چالش کشیده می شود و بخش عزیزی از آیات قرآن تمرکزش بر این هست که ما رو با این چالش بزرگ آشنا بکند و برای عبور دادنمون از این چالش تدبیر بکند. شیطان وقتی بنای خودش رو در مقابله با اراده خدای متعال بیان می کند، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. من سر راه مستقیم اینها میستم، یعنی راه استوار، و استواری رو از اینها میگیرم، لرزش در اینها ایجاد میکنم، قدمهاشون رو سست میکنم، اهدافشون رو ازشون میگیرم. غوایت که در برابر رشته به معنای اقدامی است که انسان حتی هدفش رو گم بکند، اهداف سرابی رو به جای آب به رسمیت بشناسد، قدرت شیطان است. قدرت شیطان این است که بایستد سر راه مستقیم و کاری بکند که انسان از این مسیر استواری پشیمان برگردد، از تعقیب مسیر استواری کوتاه بیاد. این کار شیطانه. و اونی که باید به خوبی در این مرحله اتفاق بیفتد، ماندن پای بندگی خدای متعال است. جامعه ای که فردی که بتواند این مسیر بندگی رو به رغم همه چالش هایی که سر راش ایجاد می کنند باش بماند و نلغزد، این می شود جامعه مقاوم. و خدای متعال هم بیان می فرماید که اصولاً بخشی از اراده های من، بخشی از مصلحت هایی که در زندگی اجتماعی ایجاد کرده هم برای آزمایش مندگاری شما سر این راه است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. انسان ها آزمایش می شود. برای گرفتن داشته هامون، برای اینکه سنجیده بشود ما چقدر پای این شعارهامون و راهی رو که انتخاب کرده ایم ایستاده ایم، باید فرهنگی به نام استقامت، یعنی یک حس روحی در درون افراد شکل بگیرد و اون دائما در درون خودشون خواست و میل و حرکت به سمت قوام و مندگاری سر راه است. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، تو سوره جن. آب گوارا، پیروزی، رفاه محصول مندگاری بر طریق مستقیم است. و این استقامت است که به ما قیمت می‌دهد. یه دسته روایات گسترده در باب صبر داریم که بیان می‌کند صبر در فرهنگ اسلامی، در هویت بخشی اسلامی مثل سر هست نسبت به بدن. استقامت یکی از شاخه های صبر است. زحمات هنگامی به نتیجه میرسد که به روح استقامت منتهی شده باشد، یعنی حرکت من در مسیر قوام یافتگی به جایی برسد که من استقامت رو به عنوان گزینه روحی خودم انتخاب کرده باشم. اگر استقامت رو به عنوان روحیه خودم انتخاب نکرده باشم عقب زده می شوم، فرصت ها همه از دست می رود. اون که در جنبه اثباتی می فرماید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. این که می‌فرماید خیر دنیا و آخرت نتیجه استقامت بر شعاری است که دادید روز اول، گفتید ربنا الله، یعنی صاحب اختیار من خداست، مدبر من خوست، هر چه او بفرماید من گوش میدم. ما آغاز حرکتمون با پذیرش ربوبیت. سوره علق بیانگر این نکته است. اولین سوره ای است که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، بیانگر این نکته است که پیامبر آمده است تا دلیل پذیرش رب خودش رو با مردم در میون بگذارد و مردم در برابر او سرکش نباشند. اقرأ باسم ربک الذی خلق، برو ربت رو معرفی کن. اقرأ و ربک الاکرم، ان الی ربک الرجعا. دقت بفرمایید در سوره های آغازی که قرآن نازل شده دائما مسئله آشنایی مردم با رب و توجه به نقش های او برای اینکه انسان به مقام تسلیم برسد. در سوره قلم که دومین سوره است می‌فرماید ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. در سوره مدثر که چهارمین سوره است قم فانذر و ربک فکبر. دائما مسئله صاحب اختیار و مدبر مطرح است تا انسان رو متقاعد کند تا در برابر او سرکش نباشد. اما این شعار وقتی گزینه شد در میدان عمل آزمایش می شود. به قول ما میگیم جوجه ها رو بناس آخر پاییز بشمارن. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بگن رب ما خداست بعد پاش بمونن. چالش بزرگ از اینجا شروع می شود. شیطان نمیگذارد. اصولا عبودیت این است که انسان با اختیار خودش زیر چتر ربوبی خدا برود و شیطان در برابر ربوبیت خدا ربوبیت خودش رو مطرح می کند و سعی می کند تا مردم مطیع او باشن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اون راه مقاومت، راه استوار در تبعیت از من خداست، در تبعیت از من خداست. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا. بسیاری از شما را از راه بدر کرد، از مسیر استواری که به شما استواری میداد، عزت میداد، ستودگی میداد، اینو ازتون گرفت. چرا تعقل نمی کردید؟ شما در آیات فراوانی این مسئله آزمایش رو می بینید و تدابیری که قرآن برای استوارسازی و مندگاری پای این شعار، شعار مقاومت تلاش کردند. من صرف نظر می کنم چون زمانی رو که فرمودن تمام شد، فقط به یک آیه بسنده کنم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. فکر می کنید ما شما رو وارد بهشت می کنیم و کانون سعادت رو در اختیار شما میگذاریم بدون اینکه شما رو آزمایش کنیم، همچنانی که اقوام قبل رو آزمایش کردیم. سنت ما بر آزمایش است. مسد هم البعصا و ذرا. مشکلات چه به شکل طبیعی چه به شکل انسانی در جنگ ها و فشار ها و همسایه هم متوجهشون کردیم. و زلزلو، اینقدر این فشارها زیاد شد تا متزلزل شدن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. یاری خدا کی میرسه؟ الا ان نصر الله قریب. مفهوم این آیه این است که هرچه دشمنان شما بیشتر فشار میارن، صریح‌تر وارد میدان میشوند، متراکمتر خودشون رو نشان میدهند، امارات رو میبرند، بحرین رو میبرند، فردا عربستان رو میبرند. باید چنین بشه. ما عجیب است که این سنت‌های عزیز قرآن رو تا اتفاق نیفتد گویا باور نمی‌کنیم. در همین اولین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل می‌شود بیان می‌دارد که باید این طاغی وسط میدان بیاد. کلا لئن لم ینتهی، این سرکش اگر از سرکشیش و برخورد با تو دست نکشد، لنصف ان به ناسیه، ما موی کاکلش رو می‌گیریم می‌کشونیم. یعنی باید بیاد
به جبر و با ذلت تمام باید بیاد وسط میدان، داد بزند. اول شورای امنیت داد بزند، شورای امنیت هم نشد، من هستم. تحریم تسلیحاتی رو بردارید، من هستم، تحریم میکنم. باید خاریش رو کامل ببینید. فلیت عنادیه، زورش که تمام شد از خودش تنها، باید هم پالکی هاشو جمع کنن. من وقتی شنیدم امارات رفت، قبلا هم که اردن رفته بود، بحرین هم رفت، کنار این قصاب ها قرار گرفت، امیدم به روز پیروزی نزدیک شد. هازا ما وعدنا الله در سوره احزاب دارد. وقتی همه جمع شدن، احزاب که جمع شدن، مؤمنین چه گفتن؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. تازه داره اتفاق میفتد، اونی که باید بیفتد. اینه که به ما مقاومت رو میدهد. قرآن در اولین سورش میفرماید فلیت عنادیه، باید همراهان خودش رو حتما وسط میدان بیاره. در اواسط نزول میفرماید من کل جریان باطل رو مثل رکمه همه رو دور هم جمع میکنم. در سوره احزاب اواسط دوره مدینه میفرماید همه باید سر شما بریزن از بالا و پایین. وقت مؤمن میگه منافقین و فی قلوبهم مرضها زلزلو زلزالن شدیدا، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اینا از این حرف ها میزنن. اما مؤمنین میگن این وعده خدا بود به ما، وعده رسول خدا بود به ما، ما در آستانه پیروزی هستیم و صدق الله و رسوله. تا اینکه بعد بفرماید اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اون دورش بعد از این است در سیر نزول. ما امروز افق رو بسیار روشن می‌بینیم، دلمون بسیار روشن است به این که دارد اتفاقی می‌افتد که خدای متعال رقم زده بود. فرهنگ مقاومت قرآنی فرهنگ امید است، به رغم این که دوره سخت است، فرهنگ امید است و زیبابین است به رغم این که سخت مصیبت هایی متوجه بشود، که مثل حضرت زینب در این روزها در گفتگوهای با مثل یزید و مثل ابن زیاد و امثالهم بفرماید ما رأیت الا جمیلا، ما جز زیبایی نمیبینیم. او فرهنگ مقاومته، اون شخصیت به استقامت رسیده است، استقامتی که از قرآن نشأت میگیرد، که به رغم این مصیبتها مسیر رو مسیر تحقق اراده های الهی میداند. مجدداً از همه عزیزانی که تدبیر کردن این جلسه ارزشمند رو، این همایش با شکوه رو، کسانی که در محضرشون هستیم، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، تشکر میکنم و امیدوارم که مجموعه اقداماتی که در این چند روز اتفاق خواهد افتاد همه اهداف عزیزان رو محقق بکند و مورد عنایت حضرت حق باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل سعادت جز شهادت نیست، روز عشق نزدیک است. اگر که گوشه چشمت لحظه ای یاری گرم باشد، میان سنگری زیبا زیارت نامه می خوانم. چه خوشبختم حریمت روز آخر سنگرم باشد، نمی ترسم نباشم، خوب می دانی که می خواهم حرم باشد. حرم باشد، حرم باشد. تقدیر و سپاس داریم از سخنان ارجمند مراسم فتحیه که از نکات قرآنی و عالمانه‌شون بهره‌مند شدیم. جای سپاس از همه چشمان مشتاق معنوی و پژوهشگری داریم که از درگاه فضای مجازی همراه ما بودند در این همایش نورانی مجازی و ملی، و انشالله آغاز میکنیم تا لحظات دیگر کمیسیون‌های تخصصی این همایش رو تا روز پنجشنبه که انشالله مراسم اختتامیه رو در محضر شما عزیزان خواهیم بود، اون هم از طریق فضای مجازی در خدمت شما ارائه خواهد شد. محصولات این همایش انشالله در مراسم اختتامیه رونمایی خواهد شد و به سمع و نظر همه علاقمندان خواهد رسید. از طرف دبیر محترم علمی همایش همچنین لازم است تشکر بکنم از همکاران عزیزمون در فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که زمینه ارتباط فضای مجازی این همایش رو فراهم کردن. سعی و کن مشکور انشالله. الهی کنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. آرزوی توفیق و بهروزی برای همه عزیزان. انشالله در مدد قرآن اهل مقاومت و استقامت بر طریق حق باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.